بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 399، سطر دوم، متن. قال فاغتنمتها من، فقلت له ما منعه ان کان الامر کما تقول ان یظهر لخلقه و یدعوهم الى عبادته حتی لا یختلف منهم اثنان. در حدیث چهارم از باب قدرت بحث داشتیم. در این حدیث ابن ابوالاوجا خدمت امام میرسه و امام استدلالی یا بیانی براش ذکر میکنند که او را قانع میکنه و میگه فقتنم تو هامینه، من این مطلب رو از امام به عنوان یک غنیمت اخذ کردم و پذیرفتم و برام مفید بود، اما برای اینکه من این دفعه ایشون رو قانع کنم سوالی رو مطرح کردم. گفتم چه چیزی خدا را منع کرد که برای انسانها ظاهر شود؟ آیا بهتر نبود که خدا خودش را به انسانها نشون میداد تا همه به او اطمینان پیدا میکردند، به وجودش و به بزرگواریش و به اینکه استحقاق عبادت دارد و هیچ کس اختلاف نمی کرد، همه او رو می پرستیدن، اصلا بت پرستی وجود نمی گرفت، کسی از او به دیگری منصرف نمی شد. اگر انسان ها او رو می دیدن دیگه شکی برشون باقی نمی موند. آیا بهتر نبود که خداوند این چنین خودش را نشان می داد و در پس پرده هفت آسمان قرار نمی گرفت تا مجبور بشود برای رابطه گرفتن با انسانها رسولش رو بفرستد؟ میتونست خودش برای انسانها آشکار بشه، نه خودش رو مخفی کنه پشت هفت آسمان و بعد رسولش رو بفرسته. گویا ابن ابوالاوجا به نظرش میرسیده که رسول با خدا تماس داره، او خدا رو میبینه ولی بقیه نمیتونن ببینن. تماس رسول با خدا رو همه قبول داریم، اما تماس ظاهری رو ظاهرن فکر میکرده. میگه چرا رسول فرستاد که اونا بیان؟ اونا دیدن آمدن به ما گفتن، نمیشد خودمون ببینی؟ دیگه احتیاج به گفتن اونها و آمدن اونها نباشه. بعد حضرت میفرماد که مگر خدا از تو در حجاب است که میگویی خوب بود که خدا در حجاب قرار نمیگرفت، سلام نمیکن. امام نمیفرمایند که خداوند مجرده و نمیشه دیده شود، چون او بر میگرده میگه پس خدای شما عاجز است از اینکه خودش را به ما نشان دهد. بالاخره اون در نظرش اینه که امامو محکوم کنه، در اون قسمت‌های قبلی محکوم شده، حالا میخواد الان خدا امامو محکوم کنه. اگه امام بفرماید که خداوند نمیتواند خودش را نشان دهد چون جسم نیست مجرده، اون برمیگرده میگه پس خداوند شما عاجز شد. اگر بفرماید که در حجاب است و حجاب نمیذاره شماها او رو ببینید، میگه خب بهتر، همون روچانی روی که گفته دو مرتبه تکرار میکنه، بهتر این بود که از حجاب بیرون بیاد و خودش رو به بقیه نشون بده تا این اختلافات پیش نیاد. امام هیچ کدوم از دو جواب انتخاب نمی کنه، چون اگر بخوان انتخاب کنن او یک سوال دیگر رو مطرح می کنه. می فرمان خدا در حجاب نیست، تو در حجابی، خدا داره خودشو نشون میده. بعد امام هم در وقتی که میخوان بیان کنن که خدا در حجاب نیست، به قدرت خدا اشاره میکنه. آیا قدرتشو نمیبینی؟ از این کلام به دست میاد که یه کسی بخواد به خدا برسه باید از اسماء به خدا برسه. سلام علیکم، مستقیم نمیشه به خدا رسید، دسترسی نیست، باید اسماء رو شناخ از طریق اسماء. لذا تفکر که میکنیم گفتن تفکر در ذات خدا نکنید، تفکر در علمش کنید، تفکر در قدرتش کنید، تفکر در وسعت علم و قدرتش کنید، تفکر در همین اسماء حسنا کنید، چون شما دسترسی به اسماء حسنا دارید، دسترسی به ذات ندارید. خب امام از طریق قدرت شروع میکنن و بیان میکنن که قدرت خدا رو قدرت خدا در حجاب نیست، تو میتونی قدرت خدا رو ببینی و به خدا پی ببری، همونی که خودت انتظار داری. و اگر رسول آمدن نه به خاطر این است که خدا نتونسته خودش رو به شما نشون بده، شما در حجاب بودید، رسول آمد تا حجاب شما رو برطرف کند، نه رسول آمد تا حجاب از خدا برطرف کنه، خدا در حجاب نبود. بعد وقتی امام ارجاع به قدرت میدند که از اینجا ما استفاده میکنیم که باید خدا را از طریق اسم و شناخت، نمیفرماین قدرت خدا رو در اشیا ملاحظه کن، چون اون ممکنه اشیا رو انکار کنه یا به یه صورتی بگه این اشیایی که من میبینم خیاله، بالاخره یه چیزی ممکنه بگه، چون در صدد محکوم کردن امامه، ساکت نمیشینه، یه چیزی میگه پس باید جلوی این حرفش گرفته بشه. امام میفرماد قدرت خدا رو در خودت مشاهده کن و ملاحظه کن، دیگه اینو نمیتونه ممکن بشه. قدرت در اشیا رو اگر بیان کنن ممکنه یه حرفی بزنه، اما قدرت در خودش دیگه نمیتونه ممکن بشه. نمیتونه بگه خودم هم افسانم، خودم هم خیالم، خودشو که خیال نمیدونه. وقت آیاتی در خودش وجود دارد، میتونه به خودش مراجعه کنه و از اون آیات که آیات قدرتن به قدرت و بعدم به وجود خدا پی ببره. پس جواب امام از همه جهت راه رو بر اون میبنده و کاملا قانعش میکنه، به طوری که دیگه نمیتونه هیچ دست و پایی بزنه، به همین جهت ساکت میشه، نمیتونه چیزی بگه. خب حالا کلام رو بخونیم، مطالبی که در مطالبی که در کتاب هست اگر احتیاج به خارج داشتن خارج عرض میکنم. در متن بعدی امام قدرت خدا رو در نفس ابن ابی الاوجد توضیح میدن. کوچک بودی، بزرگ شدی، یه جا بغض داری، یه جا حب پیدا میکنی، یه جا فلان و فلان، همین مطالبی که در خودش، همین اموری که در خودش اتفاق میفته به تفصیل براستش میکنه که دیگه نتونه انکار کنه، یعنی براش ملموس میکنن، محسوس میکنن قدرت خدا رو در وجود خودش، که انشالله با اون متن وقتی رسیدیم توضیحاتش عرض میکنیم. صفحه 399 این صفحه دوم. قال فختنم تهامین، یعنی این گفته را، این فرمایشات را، این جملات را من از امام به عنوان غنیمت پذیرفتم، یعنی نه تنها جوابش مرا ساکت کرد بلکه قانع کرد، زیرا فوایدی داشت که اون فواید برای من هم مفید بود، لذا به عنوان غنیمت از ایشون پذیرفتم جواب رو، دیگه حرفی نزدم، ولی مطلب را از راه دیگه وارد شدم. فقلت له، به امام عرض کردم،
خواهش، 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 خواه
اونطورم دلتون میخواد معنی کنم. فقط تنم تهامین یعنی فرصتی از این جواب به دست آوردم که دو مرتبه حرفم رو ادامه بدم. شما اینطوری میفرمایید. اینم بد نیست. عبی نداره. اون مطلب رو ازشون پذیرفتم، حرفی نزدم و اشکال دیگری رو مطرح کردم، یا به فرمایش شما از این مطلب ایشون فرصتی به دست آوردم برای ادامه بحث. اینم خوبه. این معنی که میکنید آنه خوبه. هر دو معنی رو میتونید در این عبارت داشته باشید. فقلت له ما منعه ان کان الامر کما تقول، اگر امر اونطور که تو میگویی باشد، چه چیزی من کرد خدا را ان یظهر همونطور که بدن میگیم مفعول دوم برای منعه است. ان کان الامر کما تقول به صورت یه جمله معترضه است که جوابش ذکر نشده، حذف شده. اون ما منعه رو جواب نگیری، چون این صدارت طلبه و اجازه نمیده که جواب مقدم بشه. اونو قرینه بگیرید بر جواب محذوف. ان کان الامر کما تقول ما منعه یا فما منعه ان یظهر لخلقه، اگر امر اونطور باشد که تو میگویی، چه چیزی او را منع کرد که برای خلقش ظاهر شود، یعنی خدا رو منع کرد که برای خلقش ظاهر شود و اونها رو به عبادت خودش بخواند، تا نتیجه این ظاهر شدن این باشد که لا یختلف منهم اثنان، حتی دو نفر از اینها با هم اختلاف نکنند، همه اتفاق داشته باشند و بل اتفاق بگن خدا هست و چیزی دیگر و بت و امثال ذلک نیست. ولی محتجب عنهم و ارسل الیهم الرسل، چرا خدا حجاب از مردم گرفت و با حجاب با مردم مرتبط شد و خودش آشکار نشد، بلکه ارسل الیهم الرسل، به سمت مردم رسول فرستاد و از طریق رسول با مردم رابطه برقرار کرد. آیا نمیشد که خودش مرتبط بشه با مردم؟ ولو باشرهم استدلاله، این تا اینجا سوال کرد، حالا میخواد استدلالم بکنه، میخواد بگه اگر خداوند خودش رو ظاهر میکرد روشان داشت، هم مردم اختلاف نمیکردن هم خدا عبادت میشد. ولو باشرهم به نفسه، اگر خدا با مردم به نفسه مباشرت داشت، نه از طریق رسول نه با واسطه رسول، کان اقرب للایمان به، راه نزدیکتری بود برای اینکه مردم به او مؤمن بشند. چرا این راه نزدیک رو رها کرد و راهی رو گرفت که این همه اختلاف برای انسان‌ها و انحراف برای گروهی پیش بیاد؟ فقال لی، ابن ابی لوزا میگه امام به من فرمودن ویلک و کیفه تجب انک، چگونه از تو پوشیده شده یا حجاب از تو گرفت، نسبت به تو حجاب گرفته، کسی که اراک قدرته فی نفسک، کسی که قدرتش رو در خودت به تو نشان داده، حالا در بیرونم که قدرت هست به تو نشان داده، ولی تو ممکنه او رو منکر بشی، ولی قدرت در خودت وجود داره، قدرتی رو که در خودت نشون داده نمیتونه انکار کنی. شرحون، کلمه ما در ما منهو من ایشه، یعنی ما استفهامی است، ما نافیه قرارش نده، و این در این کان الامر برای شرط و جزا محذوف است علل اسه، یعنی ممکنه کسی بگوید ما منهو جزاست و مقدم شده، ولی اسه با توجه به صدارت طلبی این است که بگو این ما منهو قرینه بر جواب است و جواب محذوف است. وفیان یظهر، یعنی الفنون در امکان الامر شرط بود، این الفنون در ان یظهر مستریتون، و ان در ان یظهر مستری است. اونجا گفت، اونجا خوندیم ان، اینجا میخونیم ان. خوبه که در هر دو بگیم الف و نون. الف و نون در امکان الامر لشرط است و همون الف و نون در ان یظهر مستری است. در ان یظهر، در ان یظهر مستری است که این ان یظهر مجموعش مفعول سان لما منعه، مفعول دوم. مفعول اول ضمیر منعه است، یعنی ضمیر ظاهر، و مفعول دوم هم ان یظهر. و منشأ این سوال این بوده که این زندیق گمان می‌کرده که انبیاء علیهم السلام انما جاءوا من عند الله، چون خدا احتجب عنهم، یعنی از مردم، به سمع سماوات، خدا حجاب گرفته با هفت آسمان، یعنی در پشت هفت آسمان خودش رو مخفی کرده، ولم یقدر علی ان یظهر لخلقه، نمیتواند برای خلقه ظاهر شده. این هفت آسمان بین او و مردم فاصله انداخته و دیگه امکان ظهور به خدا نداده. اگر خدا وقتی آسمان خلق میکرد این برای آسمان قرار میگرفت، خب ظاهر میشد برای خلق و خودشو به خلق نشون میداد. رفت اون بر آسمان خلق کرد، اون بر قرار گرفت، اون پشت دیگه موند، نتونست بید این بر، و همینطور در حجاب قرار گرفت. فلذالک ارسل الرسل. وقت این فکر نمی کرده که اگر پشت حجاب بوده با رسول چطوری رابطه برقرار کرده. شاید اینجوری فکر میکرده رسول همون پشت خلق کرده و بعدم فرستاده. خب اگر رسول تونستن از این مسیر هفت آسمان بگذرن، خودشونو به ما برسونن، خب خدا میتونست بگذره. فلذالک ارسل رسول، چون در پس حجاب بود و نمیتونه ظاهر بشه، رسول رو ارسال کرد و اخبر به لسانهم، با زبان اونها خبرهای خودش رو به انسانها رسوند. چون گمان چنینی داشته، فسأله عطف تفریع بر حسب است. چون این زندیق این چنین گمان میکرده، فسأله عن وجه الاحتجاب. وجه یعنی جهت. سوال کرده که جهت احتجاب چیست. چرا این سوالی کرده؟ لتعجیز الامام علیه السلام، تا امامو عاجز کنه. چون یا امام جهت رو نمیدونستند بالاخره عاجز میشدند، یا اگر جهت رو بیان میکردند بالاخره ممنوعیت خدا از ظهور به دست می آمد و این زندیق می تونست بگه پس خدا عاجزه. یا می گفت شما عاجزید از جواب دادن، یا اگر امام جوابشو می دادن فکر می کرد پیش خودش که خدا نمی تواند ظاهر شود، وقت می گفت پس خدا نمی تواند، خدا عاجز است. علی حال می خواست امام رو عاجز کنه، یا مستقیما خود امام رو، یا از طریق عاجز کردن خدا امام رو عاجز کنه. بعد به این سوالش هم اکتفا نکرد و اید از ذالک به ذکر رجحان ظهور، تأیید کرد ذالک، یعنی سوال خودش را تأیید کرد به این که ذکر کرد رجحان ظهور رو، گفت اگر خدا ظاهر بشه که خیلی بهتره. لو باشرمون به نفسه کان اقرب الی ایمان به، بهش بهتر ایمان میارن، راحتر ایمان میارن، اختلافی هم وجود نداره. در دو جا ظهور رو تأیید کرد. یکی اونجا که گفت حتی لا یختلف من هم اسنان، یکی اونجا که گفت کان اقرب الی ایمان به، اگر خدا ظاهر می شد هم هیچ کس اختلاف نداشت، هم همه ایمان می آوردن و راه ایمان برای همه باز بود. لو قیل فی جوابهی انه قادر علی ذلک، در عبارتی که ما داریم جواب لو نمیاد. و پس ما باید برای لو جوابی بیاریم. حالا ممکنه در نسخه اصل باشه ولی در نسخه ما فعلا نیست. من نسخه دیگه در اختیارم نبود که ببینم. جواب لو رو همین عیده میگیریم. اگر امام در جوابش این چنین میفرمود که الان توضیح میدم، بازم عیده حرف خودش را به ذکر روشان ظهور. به همین جهت بود که امام جوابی دادن که این دیگه بر نتونه برگرده و تأیید کنه کلام خودش را از طریق روشان ظهور. جواب جوابی داده شد که دیگه راه تأیید رو بر اون بست. اگر این جوابی که الان عرض میکنیم امام میدادن، راه جواب بر او باز میشد، دو مرتبه اون تأیید میکرد. پس این اید از آلکه به ذکر روشان ظهور، همونطور که عطف است بر سأله، همونطور قرینه است برای جواب لو. در عبارتی که ما داریم اگر نسخه همین باشه که در اختیار ماست، اینطور توجیه میشه که جواب لو از اید از آلک فهمیده میشه. یعنی جواب لو محذوفه، اون اید از آلک جواب نیست، اون اید از آلک عطفه، ولی خب جواب از او فهمیده میشه. لو قیل فی جوابهی، لو به معنی تمنی خوب نیست، فکرشو کرده. خوب بود امام اینطور جواب میداد، کاش امام اینطور جواب میداد، یه ذره بیادبیه. تازه جوابم جواب کاملی نیست. راه برای مستشل باز بازه، پس لو رو نمیشه تمنی گرفت، لو رو شرطیه میگیریم، چون تمنی بشه خوب در نمیاد. اولا جوابیست که راه رو برای اشکال رو باز میکنه، ثانیا درسته که ما تمنی کنیم که کاش امام اینطور جواب میداد، این جواب امام ناقص جواب ما کامله. لو قیل فی جوابهی، اگر در جواب این زندیق گفته میشد انهو قادران علی ذلک لکن احتجب لکمال الجبروت، اگر امام به او میفرمودن خدا قدرت دارد که خودش را ظاهر کند، منتها جبروت و عظمتش باعث شده که مخفی بماند، همونطور که یک پادشاه میتواند در بین رعیت بیاید ولی به خاطر عظمتش در بین رعیت آشکار نمیشود و رسولش رو سفیرهاشو بین جمعیت میفرستد و اخبارش را از طریق رسول و سفراش به خلق میدهد. خدا این چنین بوده، از شدت کبریایی ظاهر نشده. اگر در جواب این زندیق امام میفرمود که خدا قادر است علی ذلک، یعنی بر این که خودش را به انسانها نشان دهد، لکن احتجب در حجاب قرار گرفته لکمال الجبروت، به خاطر عظمتی که داشته، کما این که سلطان ظاهر، یعنی حالا این که سلطان باطنه که خودشو مخفی کرده، سلطانهای ظاهر که میتونن خودشون آشکار کنن در بین خلق راه برن، اونها هم لا یصل اکثر الناس الیه، به سلطان ظاهر هم اکثر مردم دسترسی ندارن، به خاطر ذره جبروت که داره، اونم جبروت اعتباری و ظاهری و بیارزش. خداوند که جبروتش واقعی است و حقیقی است، جبروت خیالی نیست. اون به طریق اولا حجاب بر خودش میگیره و در خلق ظاهر نمیشه. کما ان سلطان ظاهر لا یصل اکثر الناس الیه الا شرذمه من الخواص، شرذمه این گروه قلیل، مگر جمع قلیلی از خواص که میتونن بهش دسترسی پیدا کنن، بقیه نسبت به بقیه در حجاب است و خودش رو به بقیه نشون نمیده. و ذالک، خب قبل از و ذالک من جواب و تقدیر میگیرم. اگر در جواب امام اینطور میفرمود، او باز تأیید میکرد ظهور خدا را به اینکه ظهور روشان دارد، لذا امام از این جواب صرف نظر کردن و وارد این جواب نشدن. چرا تأیید میکرد ظهور را؟ چگونه تأیید میکرد ظهور را؟ و ذالک، یعنی این که ظهور رو چان دارد به این جهت است که توجه شد. این جواب رو من جواب الله رو اینجا تقدیر گرفتم، زالکم برگردنم به همین جواب اللهی که تقدیر گرفتم. حالا کسی تقدیر نگیره، زالک رو اشاره بگیره به دو خط قبل، اید زالک به ذکر روچان در ظهور. چرا ظهور روچان دارد و زالک یعنی روچان ظهور؟ به این جهت است که خداوند بنابر اعتقاد مسلمی، چون ابن عبدالجا مسلمان نبوده، اگر بخواد اعتراض کنه نمیتونه بگه خدا ارحم الراحمینه، باید بگه به اعتقاد مسلمین ارحم الراحمینه، چون خدا رو که قبول نداره، ارحم الراحمین بودنش هم قبول نداره. پس به لسان مسلمین حرف میزنه، میگه خب خداوند به زبان شما، به اعتقاد شما ارحم الراحمینه، و اگر ارحم الراحمینه، اونی که برای مردم بهتره و مردم رو به سمت عبادت راحت تر دعوت میکنه انتخاب میکنه. خب خدایی که ارحم الراحمینه خوب بود برای خلق ظاهر میشد و این همه راه رو برای ادعای مدعیان دیگر باز نمیکرد اولا، و به این افراد ضعیف هم خودش رو نشون میداد تا اونا ایمان بیارن و هلاک نشن در آخرت ثانیا، هم جلوی ادعای ارباب ادعای ارباب هوا و هوس ها رو می گرفت، همین که مردم عادی رو اجازه نمی داد که وارد انحراف بشن. خب این روچان کمی نیست، و ارحم الراحمین بودن خدا اختزا می کند که هم جلوی ادعای اون مدعیان رو بگیره که اونها منحرف نشن و جهنمی نشن، هم جلوی عدم شناخت این افراد معمولی رو بگیره که اینها بر اثر عدم ایمان جهنمی نشن و هلاک نشن. ارحم الراحمین بودن خدا اقتضا میکرد که این کارو بکنه، یعنی بالاخره دست بر نمیداشین ابن عبدالرجا، بازم تأیید میکرد روشان ظهور را و جواب امامو قبول نمیکرد. و ذالک یعنی این که ظهور روشان دارد به این جهت است که بر اعتقاد اهل اسلام، انهو یعنی خداوند، بر اعتقاد اهل اسلام ارحم الراحمینه، و من البین این است که این ارحم الراحمین اگر ظاهر می شد لخلقهی لکان ذالک، یعنی این ظهور ادخل فی فل ایمان یک، و عدم اختلاف ارباب الاهواء والادیان دو. ادخل بود یعنی دخالتش بیشتر بود در این که افراد معمولی ایمان بیارن، و در این که ارباب اهوا یعنی کسانی که صاحبان هوا و هوسن اختلاف پیدا نکنند. یا مراد از ارباب اهوا بگیم یعنی هر کس هوای خاص خودش را دارد، و این هواها باعث می شد که انسان ها با هم در یه مسئله اتفاق نکنن، هر کس نظر خودش رو و رأی خودش رو مطرح کنه، از این طریق اختلاف پیش بیاد، که حالا ارباب احوا رو به معنی همین مردم معمولی بگیریم که هر کسی یه رأیی داره و هوسش اقتضا میکنه که از این رأیش دفاع کنه، ولی وقتی خدا خودش رو نشون میداد دیگه همه یه رأی بیشتر نداشتن، اختلافی هم پیش نمی آمد. ممکنه ارباب احبار هم همون تو که معنا کردم اول، یعنی کسانی که هوس مطرح شدن دارن و خودشونو به عنوان خدا و امثال ذالک مطرح میکنن، حالا یا خودشونو خدا میدونن یا بتی رو که نماد خودشونه جای خدا میشونن، علایه حالین به اختلاف درست میکنن. بعدم اختلاف ارباب الاهوای بلدیان لکان ذالک ادخل و اصلح لحال العباد و اقرب للعباد الى سداد، سداد نهستکان محکم بوده. خب حالا که این جواب این مشکل داشت، امام به سمت این جواب نرفتند، بلکه به عجاب الامام علیه السلام و انه لم یحتجب اصلا، نه حجاب دارد و حجابش به خاطر کمال جبروتش است، بلکه اصلا حجاب ندارد، بل هو ظاهرون فی عین ما بطن و باطنون فی عین ما ظهر، در عینی که باطن است و خودش را نشان نمی دهد بر اثر آیاتی که دارد ظاهر است، پس در اینی که باطن است خودش را از طریق آیات نشون داده و ظاهر شده. و باطنون فی این ما ظهر، در اینی که ظاهر شده و در همه موجودات او دیده می شود اگر کسی چشم داشته باشد، با وجود این باطن است، غیب است. به تعبیر عرفانی اون مراتب غیب و ظهور رو دارد، هم در مراتب غیب موجود است هم در مراتب ظهور. بنابراین هم ظهور دارد به لحاظ مراتبش و هم بطون دارد. باطن و ظاهرش، باطن و ظاهر رو در خودش جمع کرده. البته بطون و ظهور اینجا جدا نیستن از هم، در این بطون ظهور دارد و در این ظهور بطون دارد، این از هم جدا نیستن. و این نمازالک الاحتجاب لک و لبصیرتک، همینطور که میخونم بخونی، زالک الاحتجاب مبتداست، لک و لبصیرتک خبرش. این احتجابی که داره ادعا میکنی مال خدا نیست بلکه مال توست، مال بصیرت توست، تو نمیبینی. و اما الله سبحانه فلا یحجب شیء ولا یحتجب حبب شیء، نه شیئی حجاب او میشود و نه او حجابی رو انتخاب میکند. یعنی اصلا چیزی توانایی ندارد که حجاب خدا شود. نور اینقدر قوی است و بی‌نهایته که هیچی نمیتونه بپوشونتش. فرسال الرسول، فرسال الرسول لیس للاحتجاب الذی له تعالی، بل للاحتجاب الذی لک، بل امثالک. این که خداوند رسول فرستاده نه برای این که خودش در حجاب بوده و ناچار بوده از این طریق با مردم حرف بزنه، بلکه برای احتجابی است که برای تو و امثال توست. فلا یسعکم ان تاخذوا منه صلاحکم و ما یقربکم الی، شما نمیتونید مستقیما از او صلاحتون رو و ما یقربکم الی رو بگیرید، بلکه باید از طریق واسطه که رسول است بگیرید. پس شما حجاب دارید، نمیتونید مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنید، لذا باید واسطه که رسولن بین شما و خدا فاصله بشن، واسطه بشن تا شما رو به صلاحتون و ما یا قربکم الی الله برسونند. بل ذالکه یعنی اخذ منه، اخذ منه لطائفتین، این ذالک رو من برگردوندم به ان تأخذوا من، که ان مصدریه است، به تأویل مصدر میبره، یعنی اخذ منه لطائفت من خواص عبیدهی، که استأثرهم الله لحمل اعباء رساله، خدا اونا رو انتخاب کرده برای برای این که به دوش بگیرن سنگینی بار سنگین رسالت رو. و بار سنگین ارشاد عباد الی طریق الهدایت رو، ارشاد عطوه بر رسالته، عطوه بر حمل نیست، یعنی به دوش بگیرن بار سنگین رسالت رو و بار سنگین ارشاد عباد الی طریق الهدایت. خب و قول امام علیه السلام که فرموده کیفه تجب انک من اراک قدرته فی نفسک، بیانه برای اینه که خداوند ظهور دارد اما نه ذاتش، بلکه ظهورش به کمالاته هست، از جمله کمالات قدرت. و تجلیه فی مظاهر آیاته، تجلیت رو بر ظهوره، ات رو بر کمال نگیرید. بیان ظهور خداوند سبحان است به کمالاته و بیان تجلی خداوند است در مظاهر آیاتش، یعنی خدا در مظاهر آیات تجلی کرده اگر میخواهی خدا رو ببینی در همین مظاهر ببینی. اضافه مظاهر به آیات اضافه بیانی است. خداوند تجلی کرده در مظاهری که اون مظاهر با توجه به این تجلی آیات او هستند و او رو نشون میدن. چون تجلی کرده در این مظاهر، این مظاهر شدن آیات و نشان دهنده او. و اراعت القدره والحال ان المقدور مرئیان امالان. چرا امام این ابن ابی الاوجا رو به مقدورات ارجاع ندادند؟ به قدرت که در مقدورات ظاهر شده ارجاع دادند. مقدورات که دم دستر بود برای ابن ابی الاوجا تا قدرت. اون ممکن بود بگه قدرت خدا اینجا نیست، اینا همچنین ساخته شدند، نه قدرت به کار رفته. امام اگر به مقدور او رو ارجاع می دادن، مقدور برش دم دستر بود و راحت تر می فهمید. چرا قدرت رو به جای مقدور امام ذکر کردن؟ جواب اینه که این مقدور یا اثر اون قدرته و اثر دلالت می کند بر مؤثر، یا این مقدور مظهر اون قدرته و مظهر دلالت می کند بر ظاهر، چون مظهر از جهتی این ظاهره. پس قدرت در جهان ظاهره، اگرچه مقدور به نظر می رسه ظاهره، ولی با یه تأمل قدرت هم در جهان ظاهره. چون اثر که مقدور است دلالت میکند بر قدرت که مؤثر است، یا قدرت و مقدور با هم به وجهی متحدند و این متحد دلالت بر اون متحد دیگر میکند. یعنی مقدور دلالت میکند بر قدرت. چون این چنین بود، امام قدرت رو به عنوان یک امری که ظاهر است برای ابن ابی الاوجا مطرح کردند. مقدور ظاهر بود، ولی چون مقدور که اثر است دلالت بر مؤثر می کند، قدرت هم ظاهره. مقدور که مظهر قدرت است ظاهر است، ولی چون مظهر و ظاهر متحد است پس قدرت هم ظاهر است. بنابراین خداوند قدرتش رو به تو نشون داد، یعنی مقدورات رو نشون داد، مثل اینی که قدرت رو نشون داده باشه. و ارائه قدرت در حالی که مقدور مرئی است، نه قدرت. قدرت که یک صفت نفسانی است، یه صفت عقلانی و مجرده. مقدور مرئیه. امام به مقدوری که مرئی است رؤیت رو نسبت ندادن و ابن ابی الاوجا رو ترغیب نکردن به رؤیت خود مرئی، بلکه او رو ترغیب کردن به رؤیت قدرت و ارائه قدرت رو براش مطرح کردن. چرا این کاری کردن؟ امال ان الاثر که مقدور است دلالت میکند بر مؤثر، یعنی قدرت، بلکه صاحب قدرت. پس یا این که مؤثر اثر دلالت بر مؤثر میکنه، یعنی مقدور دلالت بر قدرت میکنه، و این مال اتحاد ظاهر بر مؤثر. قبل از این که ورق بزنیم، اون فی مظاهر آیاته که در خط قبل داشتیم متعلق بیادش به تجلی، تجلی فی مظاهر آیاته، متعلقش نگیرید به ظهور. میتونه متعلق به ظهور باشه، اما اون ظهور متعلق خودشو پیدا کرده. لظهوری به کمالاته، به کمالاته رو گفتیم دیگه، جا نداره فی مظاهر آیاته رو متعلق به ظهور بگیریم. فی مظاهر آیاته متعلق به تجلی میگیریم. اگر به کمالات نبود فی مظاهر آیاته رو همونطور که متعلق به تجلی میگرفتیم متعلق به ظهور هم میگرفتیم. خب و اینمال اتحاد ظاهر و مظهر، یا به خاطر اینکه ظاهر که در اینجا قدرته و مظهر که در اینجا مقدوره اینا متحدن، بنابراین وقتی ارجاع میده امام به قدرت مثل اینی که ارجاع داده به مقدور، یا اگر ارجاع بده به مقدور مثل اینی که ارجاع داده به قدرت، چون دو تا با هم متحدن، ارجاع به هر یک ارجاع به دیگری هم هست. خب اتحادشون به چه صورته؟ من وجهن یعرفه اهل المعرفه، اتحاد قدرت و مقدور، اتحاد ظاهر و مظهر از جهتی است که اهل معرفت میشناسن، یعنی من وجه الحکایت و دلاله، وجه یعنی وجه الحکایت و دلاله. اینو من بارها عرض کردم، ظاهر و مظهر فقط از جهت حکایت با هم یکسانه. مثلا فرض کنید عکسی که در آینه است با صاحب عکس، عکس میشه مظهر، صاحب عکس میشه ظاهر، اینا فقط از این جهت با هم متحدن که عکس اون مظهر رو نشون میده، عکس اون ظاهر رو نشون میده، والا این عکس با ظاهر خیلی تفاوت داره، اون ظاهر حرف میزنه این مظهر حرف نمیزنه، اون ظاهر راه میره این مظهر راه نمیره و هکذا. پس ظاهر و مظهر از جهت حکایت متحدن، یعنی وقتی که ما این عکس رو میبینیم میگیم ای خود زیده، خود زیده یعنی متحد با زیده. در چی متحد با زیده؟ در این که زیده داره نشون میده، ولی خود زیده از جهت راه رفتن، از جهت حرف زدن، از جهت جسم داشتن عکس که اینا رو نداره، از این جهت که عین نیست، از این جهت که متحد نیست. پس من وچن یعنی من وچه لکایت و دلاله، من وچن یعرف و هرون معرفه. بعد مرحوم قاضی سعید اشاره میکنه لستو اقولو به اتحاد شیئین، من اون دو شیئین ظاهر و مظهر رو متحد نمیدونم، حاشایم من ذالک، من مبرا هستم از این که چین این حرف بزنم. این حرف کسانیست که منحرفن و خلق رو با خالق اشتباه میگیرن، خالق رو با خلق اشتباه میگیرن، قائل به تشبیهن، حتی قائل به حلول و شاید اتحاد خداوند با خلقن، که من این حرفا رو نمیزنم، اونا منحرفان از صوفیه هستن که اینو میگن. فإنه مستحیل، اتحاد دو شی محال است. حالا چه این اتحاد دو شی خدا باشد و خلقش، چه چیزی دیگر باشد از اتحاد دو شی باطله، که ابن سینا هم در نمط هفتم دلیل میاره برای اینکه اتحاد دو شی باطله. بل اقول، بلکه اینطور میگم، انه چنین است، لیس غیر ظاهر شیئون، لیس رو تامه بگیرید، موجود نیست غیر از اونی که ظاهر از شیئی، یعنی اصلا مظهر وجود نداره، مظهر به عنوان یه حاکیه در حکایت داشتن وجود داره، ولی در خودش، در خود بودن وجود نداره، خودی نداره، جز حکایت چیزی نداره، در حکایت داشتن وجود داره، در خود بودن وجود نداره. پس لیس غیر ظاهر شیئون، غیر از ظاهر هیچ چیزی نیست، هیچ چی وجود نداره. و اینما المظهر و اعتبارون، مظهر فقط یک اعتباره. چرا اعتبار شده؟ لطرت تبل احکام، یا لترت تبل احکام، یعنی لترت تبل احکام، لترت تبل احکام هم میتونید بخونید، لترت تبل احکام هم معنا میشه، ولی لترت تبل احکام بخونید بهتره. چرا مظهر اعتبار شده؟ تا احکام بر اون مترتب شود. اگر همین اعتبارم نبود که اون هیچ اندر هیچ بود، احکام و تکالیفم برش مترتب نمی شد، اما یک اعتباری بهش تعلق گرفته و او رو به عنوان یک امر معتبر که با اعتبار وجود گرفته موجود کرده تا احکامی برش معتبر مرتب شود و اختلاط نظام پیش نیاد، یعنی انسان جدا شود از اون یکی دیگه، اون یکی دیگه جدا شود از اون یکی دیگه، اختلاط نظام پیش نیاد. این اعتبارا رو کردن، گفتن این انسان، اون نمیدونم شجر، اون بقر، اون حجر، تا اختلاط نظام پیش نیاد. پس در واقع وجودی برای این موجودات نیست، برای این مظاهر وجودی نیست. وجود رو اعتبار کردن، یعنی اینها رو اعتبار کردن تا اینکه احکام رو مترتب کنن و تا اینکه نظام مختلط نشه، یعنی اشیاء از هم جدا بشه. ولی وجود براشون نیست. عرض میکنم وجودی که عارف میگه همون وجود واجبی است که فیلسوف میگه، اون مال این موجودات نیست. این موجودات فقط میتونن از اون وجود واجب، از اون وجود واجبی حکایت کنند، همین اندازه، بلا وجودی برشون نیست. اینو من بارها عرض کردم، اسناد وجود به اینها اسناد الا ما هوبله نیست، اسناد الا غیر ما هوبلهه، اسناد به خدا اسناد الا ما هوبلهه، اسناد به اسناد حکایت به اینها اسناد الا ما هوبلهه، اسناد حکایت اسناد الا ما هوبلهه، ولی اسناد وجود نه. بله؟ اسناد غلط نیست، چون مجازه، مجازه یعنی خالقشون وجود داره. اسناد وجود اگه به اینها بدید یعنی خالقشون وجود داره، و چون خالق وجود دارد و اسناد وجود به اینها دادیم، پس میشه مجاز. اگه خالق وجود نداشت، اسناد وجود به اینها غلط بود. اما اسناد وجود به اینها مجاز است، به معنی اینکه خالقشون موجوده، به معنی اینکه ظاهر فیهم موجود است. خودشون فقط حالت حکایت دارن، یعنی به عنوان حاکی، اگر یه وجودی ما برای حاکی قائلیم، ولی وجود اعتباری همون داره. این هی الا اسماء سمیتموه انتم و آباکم ما انزل الله بها من سلطان، یعنی من برهان. سلطان یعنی برهان. هیه رو به کجا برمیگردونی؟ من انهیه الا اسماء سمیتموها، این آیه رو خونده ایشون تا دلیل باشه بر اعتباری بودن این مظاهر، یعنی این اسمایی که شما، آیه قرآن به طبق مبنای مفسرین اینطور معنا میشه، اسنام اسمایی هستند که شما نامیدینشون، اسماء رب و اله و اینها شما بهشون دادید، پدرانتون دادن، خداییش برهانی بر این اسمگذاری نازل نکرد. پس این اسمگذاری ها چون برهان الهی رو همراه نداشت، خالی از واقعیته. شما فقط اعتبار کردید، شما فقط گفتید. خب آیا اسنام رو بشر اعتبار کرد؟ اسنام رو بشر اعتبار نکرد، اسنام در خارج هستن، منتها به عنوان سنم بودن، به عنوان اله بودن بشر اعتبار کرد. ولی به عنوان یه سنگ، به عنوان یه چوب، به عنوان یه مثلا موجود، اینه که در خارج هستن، اینه که بشر اختراع نکرد، اینه خود خدا آفرید، سنگ و خدا آفرید، چوب و خدا آفرید، این انسان رو خدا آفرید. ولی عنوان الهیت رو بشر به این چیزا داد. لذا مفسرین اینطور عبارت رو معنی کردن، این رو اینو نافیه گرفتن، به جاش ما گذاشتن، ضمیر یه رو به اسنام برگردوندن، ولی اسنام رو مقید کردن، گفتن ای مل اسنام به اعتبار الوهیه، قید به اعتبار الوهیه رو بردن. اسنام وقتی اعتبار الوهیت برشون میشه، چیزی نیستن جز اسماء این که سمیتموها، ولی به لحاظ ظاهر سنگ، چوب، چیز هست. این حرف مفسرین رو دارم عرض میکنم. باز گروه دیگر از مفسرین ضمیر هیه رو برگردوندن به صفت، صفاتی که خدا رو با اون صفات متصف میکنید اسمای مندراری خودتونه. شما باید ببینید خدا خودش رو به چی متصف کرده، نه شما به چی متصفش میکنید. پس بعضی از ضمیر هیه رو به اسنام برگردوندن به اعتبار الوهیت، بعضی ها به صفات برگردوندن، ولی عارف این کارو نمی کنه. عارف هیه رو برمیگردونه به کل تعییناتی که غیر از خداست. خدا تعیین نیست، خدا مطلقه، بقیه همه موجودات تعییناتن. ضمیر هیر من میگه به تعینات. این تعینات خلقی که شما میبینید اینا اسمایی این که شما نامیدید، اسم نگوشید انسان، اسم نگوشید فرس، اسم نگوشید شجر، اینا اسمایی شما گوشید، ولی نه انسان نیست نه فرسی نه بقیر هیچ کنون وجود ندارن، اینا فقط آیت هم فقط حاکی هم. اینا فقط ظهور خدا هم، ولی اسمشون انسان نیست، اسمشون چی نیست، این اسمایی که شما گوشید. این هم تفسیر عارفی، تفسیر مفسر این بود، یا یعنی اسنام به اعتبار اولویت یا هی یعنی صفات، اما در نظر عارف هی یعنی تعینات، تمام تعینات خلقی و تمام ممکنات، همه اسمایی یعنی که شما نامیدید ما انزل الله به هم سلطان، تو این اسما باید ببینید ظاهر چیست، او رو باید ببینید، اون واقعیت داره، اون حقیقت داره، ظاهر در این تعینات چیست؟ ظاهر در این تعینات گفتن وجود منبسطه، که وجود منبسط خودش آیت خداست، یعنی نور الهی است، اله منبع نور، وجود منبسط شعاع این نور، تعینات همه سایه، که اگر این نور درشون نفوذ نمی کرد سایه هم نبودن، ظلمت بودن. این نور که شعاع اون معدن است که ما بهش وجود منبسط میگیم، اون تو این تعینات نفوذ کرد و این تعینات رو از ظلمت به سایه مبدل کرد، و الا اگر این نور نفوذ نمی‌کرد این تعینات جز ظلمت چیزی نبودن، ولی الان سایه هست، نور درشون نیست، نور یعنی وجود، نور درشون نیست، ولی همین سایه حکایت از نور میکنه، همین سایه نشون میده که یه نوری یه جا هست که الان اینجای خود روشن شده، اما تو سایه شما اصلا نور رو پیدا نمی‌کنه، دیوار مانع نور شده، پشت دیوار سایه تحقق پیدا کرده، این سایه اصلا نور توش نیست، دیوار نذاشته نور بیاد، ولی آیت نور هست، حاکی از نور هست، پس تعینات تماماً آیت هن، تماماً حاکی هن و فاقد نور هن. اگر اون نور که همراه این هاست نبود اینا ظلمت بودن، حالا که اون نور هست اینا سایه هن، اسناد نور به این سایه ها مجازه، اسناد نور به اون نوری که در این هاست حقیقت، تازه اون نوری که در این هاست خود خدا که منبع نوره نیست، ظهور خداست، یعنی همون وجود منبسطه. مطلب روشن شد دیگه، توضیح بیشتر از این نمیخواد، من چون بحثمون مستقیم در این مطلب نبود لذا مختصر مطرح کردم، ولی با همین مختصر اشاره به اون مفصلم داشتم. یعنی خداوند نسبت به این اسما برهانی نازل نکرده، اگر برهان نازل میکرد این اسما واقعیت داشتن، خدا واقعیتی به اینها نداده، برهان سلطان یعنی برهان، یعنی برهانی نازل نکرده و اینها سلام علیکم، اینها در واقع واقعیت پیدا نکرده، اگر خدا برهانی نازل میکرد اینا واقعیت پیدا میکرده، دیگه اعتبار شما نبود، جهل شما نبود، اینا بیاناتیست که عرفا کردن، اون بیان مفسرین هم که عرض کردم، بنابراین آیه به هر دو مبنا توضیح داده شد. من اون انما المثل اعتبار لیترتب یا لترتب الاحکام، البته لترتب نیست، تقدیرش لترتب است، ولی الله یختلط النظام اینطور معنا میکنه، هیچ چیزی در جهان نیست، و این مظاهر همه اعتبارند تا احکام و سوابقا مترتب شوند و نظامی برپا شود. خب دیگه بقیه بحثا که بقیه متن روایتی بمونی شده و جلسه هایند زد کردید؟